بر پی حادثه بسیار تلخ آتش سوزی در یکی از مراکز درمانی تهران که به جان باختن جمعی از شهروندان انجامید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام تسلیت دستگاه های مسئول را موظف کردند ضمن بررسی موضوع تدابیر لازم را برای کاستن از آسیب ها و خسارت ها به کار گیرند. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با انتقاد از مسئولینی که در پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا کوتاهی کردند گفت قرار شد تسهیلات به سرعت به این گروه پرداخت شود. رئیس مجلس شفافسازی، هوشمندسازی، کارآمدسازی و مردمی سازی را چهار رویکرد مجلس 11 برای حل مسائل و مشکلات مردم و اقتصاد کشور عنوان کرد. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت شبکه بانکی حدود 2400 واحد تولیدی را تملک یا تعطیل کرده است که باید در سال جهش تولید برای فعالسازی آنها اقدام کرد. 10 طرح صنعت آب و برق امروز در نهمین هفته از پویش هشتگ هر هفته الف ب ایران با سرمایه گذاری 1900 میلیارد تومان در استانهای فارس و کرمانشاه به بهره برداری می رسد. رئیس جمهور در نشست فوق‌العاده مجازی رؤسای جمهور کشورهای زامن روند آستانه گفت جمهوری اسلامی ایران به حمایت‌های خود از مردم و دولت مشروع سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. تولیت آستانه قدس رضوی گفت بر اساس مطالعات و تحقیقات میدانی 70% مردم و زائران مسائل بهداشتی را در شهرهای مطهر رعایت می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به شناسایی 2549 بیمار جدید و فوت 141 هموطن دیگر مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته گفت استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجان‌های غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار دارند. بر اساس اطلاعات سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام عدالت هر برگ سهام 532,000 تومانی بیش از 14 میلیون تومان ارزش مالی دارد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سراسر جهان به مرز 10,700,000 نفر و تعداد جانباختگان به بیش از 516,000 نفر رسید. در شبانه روز گذشته 46,000 آمریکایی دیگر به کرونا مبتلا شدند. تلاش آمریکا برای متقاعد کردن اعضای شورای امنیت در پایان نیافتن تحریم‌های تسلیحاتی ایران با شکست روبرو شد. با وجود تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا و سرکوب و خشونت پلیس، تظاهرات در مناطق مختلف ادامه دارد. معترضان منطقه‌ای را نزدیک شهرداری نیویورک به اشغال خود درآوردند و در سان فرانسیسکو با شلیک مستقیم پلیس روبرو شدند. دانشمندان استرالیایی سیاه‌چاله‌ای 34 میلیارد بار بزرگتر از خورشید را کشف و رصد کردند که در هر 20 دقیقه حجمی معادل خورشید را می‌بلعد. و سازمان ابرشناسی برای مناطقی از نوار شمالی، دامنه‌های البرز مرکزی و جنوبی کشور رگبار، رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی کرد. از همراهیتون متشکرم. بخش بعدی خبر هفته بامداد به آگاهیتون خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ما با نفس صبح در آمیخته‌ایم.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 92 تا 101 سوره مبارکی آل عمران گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم در آیاتی که امروز تلاوت شد پیرامون چند مسئله سخن به میان آمده است که نخستین آنها پیرامون انفاق می باشد. قرآن در آیه 92 درباره انفاق می فرماید هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید و آنچه انفاق می کنید خداوند به آن آگاه است. این آیه یکی از شرایط لازم برای رسیدن به مقام نیکوکاران واقعی را بیان می‌فرماید و آن شرط انفاق کردن از اموال و اشیایی است که مورد علاقه انسان می‌باشد. زیرا عشق و علاقه به خداوند آنگاه روشن می‌شود که انسان حاضر باشد به خاطر خوشنودی خداوند از جان و مال و یا دوستان و خانواده خود که هر کدام به نحوی مورد علاقه او می باشند دست کشیده و در راه خدا از آنها بگذرد که انجام این کار نشانه بریده شدن وابستگی های انسان به امور مادی و پیوند او با خالق هستی است. در انتهای آیه برای آرامش خاطر انفاق کنندگان می فرماید اموال و اشیایی که در راه خدا می دهید بی اجر نخواهد ماند و خداوندی که شما را امر به این کار نموده آگاه به انفاقهای شما نیز می باشد. مطلب دیگری که در آیات تلاوت شده مورد بحث قرار گرفته است پاسخگویی به دو ایراد و اعتراض جمعی از قوم یهود بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می باشد. پایه اشکال یهودیان بر این اساس بود که چون گمان می کردند وقوع نسخ در احکام ادیان الهی امکان ندارد به مسلمین اعتراض می کردند چگونه پیامبر از جانب پروردگارش می گوید پاره ای از خوردنی های حلال بر بنی اسرائیل به خاطر تجاوزگری هایشان حرام شده است زیرا این سخن نسخ حلال بودن آن خوردنی هاست و این کار بر خداوند جایز نمی باشد که احکام خود را نسخ نماید از این رو می گفتند که هر چیزی که در زمان ابراهیم علیه السلام حلال یا حرام بوده است برای یهودیان نیز به همان وضع باقی مانده است و در حکم آنها تغییر به وجود نیامده و اگر رسول اکرم خود را تابع دین حضرت ابراهیم می داند باید هر چیزی را که حلال یا حرام می داند مطابق احکام دین یهود باشد و در صورت عدم مطابقت نشانگر این است که اسلام آنچنان که ادعا می کند مطابق آیین ابراهیم نمی باشد. قرآن در پاسخ به این شبهه می فرماید همه خوردنی ها بر بنی اسرائیل پیش از آن که تورات نازل شود حلال بود جز آنچه که یعقوب بر خود حرام کرد. ای پیامبر بگو اگر راست میگویید تورات را بیاورید و بخوانید، پس از آن کسانی که پس از این بر خدا دروغ بندند ستمگرند. بگو خداوند راست گفته است، بنابراین از آیین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود. قرآن در این آیات در پاسخ اشکال یهودیان می‌فرماید: در آغاز تمام غذاها برای بنی اسرائیل حلال بوده است، مگر آنچه که یعقوب بر خود تحریم کرده بود. از روایات اسلامی استفاده می شود، عاملی که باعث شده بود یعقوب علیه السلام چنین عملی را انجام دهد این بوده است که با خوردن گوشت شتر دچار بیماری می شده و لذا تصمیم گرفت که از خوردن آن برای همیشه خودداری کند. ولی عده‌ای گمان کردند که این خودداری یعقوب به خاطر تحریم الهی است و این عمل را به عنوان یک دستور دینی نسبت به خدا دادند. قرآن برای آشکار کردن بطلان این نسبت بی اساس می فرماید: اگر یهودیان راست می گویند تورات را بیاورند و بخوانند تا معلوم شود که چنین نسبتی در آن وجود ندارد. پس اگر از آوردن تورات امتناع کردند، نشانگر این است که بر خدا دروغ بستند که این عمل نیز ستمی بزرگ است. آیه ادامه می دهد: اکنون که دروغ بودن نسبتی که به ابراهیم می دادید آشکار شد و حتی خود تورات نیز دلیلی بر دروغ بودن این نسبت بود، پس از آیین اسلام که همان آیین پاک ابراهیم علیه السلام است پیروی کنید و اعتراف نمایید که اگر پاره‌ای از خوراکی‌ها و از آن جمله گوشت شتر در دین یهود حرام است، به خاطر ظلم و ناسپاسی آنان بوده است و ربطی به آیین ابراهیم علیه السلام ندارد. در دو آیه بعد قرآن به پاسخگویی اشکال دوم یهودیان می‌پردازد. این اشکال این بود که چگونه پیامبر اسلام خود را پیرو آیین ابراهیم می‌داند، در حالی که تمامی پیامبرانی که از دودمان ابراهیم بودند بیت المقدس را محترم می شمردند و به سوی آن نماز می خواندند، ولی پیامبر اسلام از آن قبله روی گردانده و کعبه را قبلگاه خود انتخاب کرده است. قرآن در پاسخ این اعتراض می فرماید: نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شد همان است که در مکه است و پربرکت و مایه هدایت جهانیان است. در آن نشانه‌های روشن است، چون جایگاه ابراهیم و هر کس داخل آن شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم است که آهنگ کعبه را کنند، از آنها که توانایی رفتن به سوی آن را دارند، و هر کس کفر بورزد خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. در تاریخ و منابع اسلامی آمده که خانه کعبه به دست آدم علیه السلام ساخته شد و سپس در طوفان نوح آسیب دید و به وسیله ابراهیم خلیل تجدید بنا شد. بنابراین انتخاب پرسابقه ترین خانه توحید برای قبله از هر نقطه دیگری شایسته تر است. در این آیات علاوه بر امتیاز نخستین پرستشگاه بودن کعبه، چهار امتیاز دیگر نیز برای آن ذکر شده است. نخست آن که این خانه پربرکت و پرفایده است، چرا که تا به حال باعث رشد معنوی بسیاری از مردم شده است. و از نظر مادی نیز با اینکه در یکی از بد آب و هوا ترین مناطق قرار گرفته، همیشه آباد و مرکز فعالیت‌های اقتصادی بوده است. امتیاز دوم کعبه آن است که مایه هدایت مردم است، زیرا در دوران حج که مردم در مکه جمع می شوند، زمینه برای آشنایی هرچه بیشتر با احکام اسلامی در آن فراهم است. امتیاز سوم کعبه این است که در این خانه نشانه های روشنی از خداپرستی و توحید به چشم می خورد و دوام و بقای آن در طول تاریخ و در برابر دشمنان نیرومندی که قصد نابود کردن آن را داشتند از نشانه‌های آشکار برای پندآموزی است. ویژگی چهارمی که در آیه برای کعبه ذکر شده است این است که بعد از بنای کعبه به دعای حضرت ابراهیم، خداوند چند شهر مکه را یک مرکز امن قرار داد که مایه آرامش روح و امنیت اجتماعی مردمی است که در آن هستند و حتی هر گونه جنگ و مبارزه در آن ممنوع شده است. دامنه این امنیت شامل حیوانات داخل محدوده مکه نیز می شود، به نحوی که کسی حق مزاحمت آنان را ندارد. در آیه یکی از احکام اسلامی نیز بیان شده و آن وجوب زیارت خانه خدا بر کسانی که توانایی بدنی و مالی آن را دارند می باشد. در ادامه آیات خطاب به یهود که با ایجاد شبهه سعی در گمراه کردن مسلمین داشتند چنین می آید: بگو ای اهل کتاب، چرا به آیات خدا کفر می ورزید با آنکه خدا گواه بر اعمال شماست؟ بگو ای اهل کتاب، چرا افرادی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می دارید و می خواهید این راه را کج سازید در حالی که خود شما به درستی آن گواهید و خداوند از آن چه انجام می دهید غافل نیست؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از جمعی از اهل کتاب اطاعت کنید، شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز می گردانند و چگونه ممکن است شما کافر شوید در حالی که آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر کس به خدا تمسک جوید به راه مستقیم هدایت شده است؟ این آیات خطاب به اهل کتاب و یهودیان است که چرا سعی دارند با ایجاد شبهه و یا برخورد مؤمنان را دچار گمراهی سازند، و نیز در این آیات هشدار به مؤمنان داده شده است که از اهل کتاب پیروی ننمایند، چرا که آنان سعی در گمراه کردن مؤمنان دارند، و همچنین به مؤمنان توجه داده می شود که با استفاده از قرآن و رسول اکرم و یاری جستن از خداوند در راه راست قدم برداشته و خود را از زلالت و گمراهی برکنار دارند. با پایان گرفتن ترجمه آیه 101 از سوره مبارکه آل عمران برنامه امروز به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
تمام حرف دلم این است: من عشق را با نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا. به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و صبح پنجشنبه تابستانی رو با سلامت و تندرستی آغاز کرده باشید. من و همکارانم در این بخش تا ساعت 14 در خدمت شما عزیزان هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. دفتر یادداشت‌های روزانه را باز می‌کنم تا سپیدی ورق دیگری را زندگی کنم. یادم باشد امروز هم به تبار گل‌ها بیندیشم و با دیدن هر رهگذر گلی را به یاد بیاورم. صبح شما بخیر. اینجا تهران، رادیو ایران. صبح شما بخیر باشه. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز پنجشنبه 12 تیر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با 10 ذی‌القعده الحرام سال 1441 هجری قمری و برابر با 2 ژوئیه سال 2020 میلادی است. 10 ذی‌القعده سال 389 هجری قمری، 1052 سال پیش، دودمان سامانیان به دست ترکان غزنوی و ایلک‌خانی فرو پاشید. امیران سامانی در دوران حکمرانی خود به آبادانی شهرهای قلمروشان پرداختند. آنان به ویژه به گسترش علم و ادب و تکریم دانشمندان و شاعران توجه زیادی داشتند، ولی بر اثر نفوذ بیش از حد غلامان ترک در دربار و دخالت آنان در امور لشکری و حتی دیوانی، حاکمیت این دودمان ایرانی رو به سستی نهاد. عاقبت در تاریخ 10 ذی‌القعده سال 389 هجری قمری، لشکر بزرگ ایلک‌خانان به بخارا وارد شد و آنجا را اشغال کرد. تاریخ نگاران این روز را تاریخ فروپاشی دودمان سامانیان می دانند. دوازدهم تیر سال 1303 هجری شمسی، 96 سال پیش، میرزادی عشقی به قتل رسید. محمد رضا کردستانی، معروف میرزادی عشقی، در همدان چشم به جان گشود. وی در زادگاهش به آموختن شعر و ادب فارسی پرداخت. ذوق و احساسات ادبی او با آزادی خواهی و میهن دوستی آمیخته بود. عشقی به هنگام ریاست الوزرایی وثوق‌الدوله با قرارداد ننگین 1919 به مخالفت برخاست و از این رو به زندان افتاد. این شاعر آزادیخواه پس از آزادی از زندان در تهران روزنامه‌ای منتشر کرد که در آن مقالات و اشعار تندی بر ضد هیئت حاکمه چاپ می‌شد. میرزادی عشقی سرانجام در تاریخ 12 تیر سال 1303 هجری شمسی به دست 2 ناشناس در 31 سالگی به قتل رسید. پیکر پاک او به آرامگاه شیخ صدوق در شهر ری منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد. دوم ژوئیه سال 1976 میلادی، 44 سال پیش، ویتنام شمالی و جنوبی دیگر بار متحد شدند. پس از خروج استعمارگران فرانسوی از سرزمین ویتنام و تقسیم و تجزیه آن به 2 بخش شمالی و جنوبی، جنگ داخلی خونینی در این کشور به وقوع پیوست. ویتنام شمالی با حمایت کمونیستا و ویتنام جنوبی با حمایت آمریکا و دخالت مستقیم نظامیان آمریکایی بیش از 1 دهه با یکدیگر به نبرد پرداختند. در سال 1973 دولت ایالات متحده آمریکا تحت فشار افکار عمومی جهان مجبور شد از ویتنام خارج شود و بدین ترتیب مردم ویتنام پس از سالها از یوغ استعمار فرانسویان و آمریکاییان آزاد شدند. آنان در نخستین قدم اتحاد مجدد 2 بخش شمالی و جنوبی با یکدیگر را خواستار شدند. عاقبت در تاریخ 2 ژوئیه سال 1976 میلادی، ویتنام شمالی و جنوبی پس از چند دهه جدایی اتحاد و پیوستگی خود را اعلام کردند.